بسم الله الرحمن الرحیم. محور سخنان استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در این جلسه از تفسیر سوره مبارکی نور. خداوند سبحان در مقابل تمثیلی که درباره مؤمن در آیه 35 مطرح کرده بودند، در آیه 39 و 40 درباره کافر دو تمثیل بیان می کند و می فرماید اعمال کافر همانند سرابی در بیابان بیاب می باشد که نفعی برای او ندارد، و در تمثیل دوم اعمال کافر را که با ظلمت و تاریکی همراه است همانند دریای ژرف و عمیقی می داند که به سبب موجهای عظیم و ابری بودن هوا هیچ نور و روشنایی در آن راه ندارد. البته در جای دیگر قرآن مؤمن به شجره طیبه و کافر به شجره خبیثه تشبیه شده است. شرط قبولی اعمال انسان نزد خداوند دارا بودن حسن فعلی و فاعلی است و در صورت تحقق این دو شرط اجر اخروی برای انسان ثبت می شود. البته حسن فاعلی هم مشروط به اخلاص است و اخلاص آن است که انسان در انجام کارها از دیگران انتظار تشکر نداشته باشد و از سرزنش و ملامت دیگران نگران نشود، بلکه کارها را فقط برای جلب رضایت خداوند انجام دهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. آیه 39 و 40 سوره مبارکه نور مورد بحث ماست. قبلا عرض کردیم یکی از آیات مهم سوره نور خود آیه نور است، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات. عرض شد این آیه خدا مؤمن رو تشبیه کرده به نور، به اون چراغ فروزان. ایمان رو تشبیه کرده به اون نوری که همه جا رو در واقع روشن می سازه. حالا نقطه مقابل اون آیه این آیاتیست که امروز می خونم. خدا می خواد کافر و مشرک و منافق رو مثال بزنه، با یک مثلی بفهمونه که اینا اگه زحمتی می کشن، تلاشی می کنن، چون باور به خدا ندارن، چون دین ندارن، چون از روی ریا کار میکنن، اعمالشون پذیرفته نیست. این آیه‌ای که الان میخوانم امروز در برابر اون آیه سوره نور است، آیه نور که فرمود مثل نور خدا مثل مشکات و مصباح است. مؤمن ایمان دارد، ایمان نورانیت دارد و نور مؤمن همه جا ساطع، اما کافر و منافق و مشرک خوب دقت کنید ببینید قرآن دو تا تشبیه کرده، با دو تا مثال عملکرد کافران و افراد ریاکار و منافق رو بیان کرده. اولیش می‌فرماید شما اگر توی بیابان کویری واقع بشید که آفتاب شدیدی هست و خلاصه میتابه بر سر شما، اگر از دور نگاه کنید سراب می‌بینید، یعنی انعکاس نور خورشید در زمین در کویر، فکر می‌کنه آدم آب. عزیزان تو جاده‌ها اگه دقت کرده باشید این خیلی خودشو نشون میده. خب وقتی میرسید به اون سراب میبینید هیچی نیست، فقط صرفا یک انعکاس نور خورشید بوده. 10 بارم که این کار تکرار بشه تو بیابانی آدم سراب ببینه، وقتی خودشو برسونه به اون سراب میبینه هیچ چیزی نیست و صرفا یه تصور غلطی است. اعمال کافر هم اینطوره، مثل سراب، پندار، خیال، ارزش نداره، باطن نداره، نمیمانه، از بین میره. ببینید آیه رو، والذین کفروا، اون کسایی که کفر میبرزن، اعمالهم کسراب، سراب واژه عربی است، اعمالشون مثل سرابه. مؤمن اعمالش مثل نوره، مثل چشمه آبه، مثل دریاست، اما اینا اعمالشون مثل سرابه. بقیعتن، با از قیعه جدا میشه، کلمه قیعه به معنای کویره، به معنای بیابان، مثل سرابی که به قیعه، در قیعه و کویر و بیابان. قیعه رو بعضیا گفتن جمع قاع هست، قاع یعنی کویر، بعضی هم گفتن نه خودش مفرده، جمعش میشه قیان، که به نظرم این قول دوم بهتر باشه. سرابیست به قیعه، عمل کافر مثل سرابیست در کویر. یحسبه الظمآن، ظمآن یعنی تشنه، آدم تشنه فکر میکند ماء، آب، حتی اذا جاءه، وقتی میدوه خودشو میرسونه کنار اون سراب، لم یجده شیئا، میبینه هیچی نیست، آب به کار نبوده، این فکر کرده آبه. سه تا لغت اینجا مهمه، سراب، قیعه، ظمآن. سراب که معناشو عرض کردم، قیعه هم یعنی بیابان و کویر، ظمآن هم یعنی تشنه. بعد میفرماید لم یجده شیئا، وقتی اونجا میرسه میبینه هیچ خبری نیست. البته و وجد الله عنده، خدا حاضر همه جا، اعمال اینو میبینه، فوفاه حسابه، حسابشو کامل میده، خداوند از کنه اعمال خبر داره، والله سریع الحساب، خداوند زود روز قیامت حسابرسی میکنه. این یک آیه که عمل با ریا، با کفر، با نفاق مثل سراب، هیچ ارزشی نداره. تشبیه دوم، آقایون میدونید نور تا یک در واقع عمق خاصی تو آب نفوذ میکنه، بعضیا گفتن 700 متر، بعضیا گفتن 600 متر، اما اگر خیلی زیر آب بری دیگه نورم اثر نمیکنه، عمق دریا تاریکه. حالا شما فکر کنید یه کسی تو عمق 1000 متری آب باشه، موجای سنگین هم تو دریا باشه، خود موجم تاریکی رو بیشتر میکنه، ابر محکمی هم بالا سر آدم باشه، سه تا ظلمت، یکی ظلمت آب، یکی ظلمت موج، یکی ظلمت ابر. قرآن میفرماید یه آدمی که تو چنین تاریکی واقع شده، انقدر تاریکی که خودش هم نمیبینه. شما دیدی گاهی توی زیرزمین تاریکی که وارد میشید دست خودتون هم نمیبینید، یعنی انقدر تاریکه که انگشتر به دست خودتون نمیبینید، دست خودتون نمیبینید. میفرماید کافر اعمالش مثل اون کسیه که تو عمق دریا، موجم رو سرش، ابرم بالا، یعنی هیچ نورانیتی نداره، هیچ ارزشی نداره. ببینید او که ظلماتن، ظلمت هم نیست، ظلمات. نور تو قرآن جمع نیامده، مفرده، ولی ظلمت جمع آمده، چون ظلمات زیاد داریم، ظلمت جه، ظلمت شرک، ظلمت نفاق، مثل صراط. صراط هم تو قرآن جمع نیامده، صراط یکیه، صراط الذین انعمت علیهم، نورم یکیه، الله نور السماوات، ولی سبیل یعنی راه‌های فرعی زیاده، ظلمت هم زیاده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ببینید ظلمات جمع نور مفرده. مثال دیگر عمل کافر اینه، مثل تاریکی فی بحر لجی، لجی یعنی عمیق، تو دریای عمیق، یقشاه موج من فوقه، موجم روش، روی دریا، روی آب، موج من فوقه، دو تا موج، یه موج بلند میشه، موج بعدی میاد، بله، موج من فوقهی، موج من فوقهی سحاب، موج روی موج، ابرم بالا سرش، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمت رو ظلمت، تاریکی رو تاریکی، عمق دریا 1، موج 2، ابر 3. اذا اخرج یده لم یکد یراها، انقدر تاریک که اگه دستشو بیاره جلو چشمش دستاشو نمیبینه. چرا؟ چون نور نداره، کافره، ایمان نداره. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، هر کسی که خدا بهش نور نده، ایمان نداشته باشه، در چنین تاریکی است. جنبندی کنم، عمل کافر، عمل منافق، عمل ریاکار، خدا تو این دوتا آیه یکی به سراب تشبیه کرد، یکی هم به تاریکی عمق دریا. ببینید برادران عزیز، خواهران گرام، در اسلام هم حسن فعلی لازمه هم حسن فاعلی. یعنی یک کاری که ما انجام میدیم همون کار باید خوب باشه، هم نیت باید خوب باشه. کار خوب باشه میگن حسن فعلی، نیت خوب باشه میگن حسن فاعلی. اگر کسی انفاق کرد برای ریا قبول نیست، مسجد ساخت برای چشم هم چشمی قبول نیست، نماز خوند برای اینکه دیگران ببینن، تو اعمال عبادی، غیر عبادی نه، یکی خونه ساخت برای ریا، خب خودش میدونه، مجلس عروسی گرفت، عزا گرفت، اینا توش قصد قربت شرط نیست. اما تو اعمال عبادی، انفاق، نماز، ایمان، صدقه، اگر قصد خدایی نباشه، عمل انسان مثل سرابه، مثل ظلماته، پذیرفته نیست. میفرماید 3 گروه عملشون قبول نیست. ببینید آیه اینه، و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، صدقه و انفاق قبول نیست از بعضی از گروه ها. چرا؟ الا انهم کفروا بالله و برسوله، یکی این که کافرن، از کافر عملش قبول نیست، ولو صدقه بده، ولو انفاق کنه، ولو سفره بندازه، ولو مهمانی کنه. این 1. 2. ولا یعتون الصلات الا وهم کسالا، کسایی که نماز رو با کسالت میخونن، با بیحالی میخونن، به زور میخونن. 3. ولا ينفقون الا وهم كارهون، کسایی که از روی کراهت و خلاصه تو چشم هم چشمی و رو درباستی انفاق میکنن. 3 چیز رو قرآن عامل عدم قبولی عمل میدونه. حالا من گاهی میگم میخواید یادم بگیرید، هر ستاش اولش که داره، کفر و کسالت و کراهت. کفر که معلومه، کسالت در عبادت، کفر کراهت در انفاق. این آیه 54 سوره توبه. گفت یا رسول الله نجات در چیه؟ حضرت فرمود 1 کلمه، حالا من فارسیشو عرض بکنم، کلاه سر خدا نگذارید، خدعه با خدا نکنید، با خدا خدعه نکنید، لا تخادعو، نهی کرد، فرمود خدعه نکنید با خدا، وقت اون خدعه به خودتون برمیگرد. این بند خدا متوجه نشد، گفت یا رسول الله من کسی هم پیدا میشه با خدا خدعه کن، به خدا نیرنگ بزنه، با خدا العیاذ بالله به این شکل برخورد کنه؟ فرمود بله، خدعه با خدا اینه، کاری که برای خداست به انگیزه غیر خدا انجام بدید. بابا انفاق با خداست، برای خداست، ينفقون فی سبیل الله، شما رو چشم هم چشمی انجام بدید. روزه، مجلس، مسجد برای خدا، شما بیای به خاطر ریا بسازی، به خاطر کوبیدن دیگران بسازی، مگه اینطور نشد؟ مسئله ضرار چرا خراب شد؟ چرا شد ضرار؟ مگه مسجد هم میشه ضرار؟ بله، هیئت هم میشه ضرار، روزه هم میتونه ضرار بشه، منبر هم میتونه ضرار بشه. وقتی مسجد میشه ضرار، مسجد ضرار برای این ساخته شد، البته قرآن بهش فرموده ضرار، اسمش ضرار نبود، اونا نذاشته بودن، چون خواستن مسجد قبا رو بزنن زمین. اما مسجد قبا، سوره توبه نگاه کنید، رو دیوار مسجد هم انشاءالله برید اونجا نوشته این آیه، لمسجدون اسس علی التقوی من اول یوم، این مسجد اولین روز برای خدا بنا شد. این خیلی نکته مهمی است. شخصی آمد خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، آمد مسلمان شد به نام سعسعت ابن ناجیه، جد فرزدق، اون فرزدق شاعر معروف، اومد مسلمان شد و به هر حال اسلام رو پذیرفت. و بعد عرض کرد یا رسول الله، من قبل از اسلام یه کارای مثبتی انجام دادم، ولی کافر بودم، بت پرست بودم، انگیزم خدایی نبود، صرفا روی دلسوزی و حالا چشم و همچشمی و اسم در کردن و هر چی میخواید بگید. فرمود مثلا چه کار کردی؟ گفت یا رسول الله، این دخترایی که میخواستن زنده به گور بکنن، من دلم میسوخت، میرفتم گای پیش خانوادهش، این بچه رو میخریدم، سه تا شتر میدادم، شترم برای عرب خیلی مهم بود، حیاتی بود، سه تا شتر میدادم، این بچه رو از اینا میگرفتم، یه مجموعی درست کرده بودم، این بچه ها رو بزرگ میکردم، نمیذاشتم این دخترها کشته بشن. مگه قرآن نمیفرماید و اذا الموعوده تو سئلت؟ موعوده به دخترهایی میگن که زنده به گور میکردن. یا رسول الله، یکی دوتا ستا پنجتا، کم کم در طول دوران عمرم که الان خدمت شما رسیدم تا حالا 360 بچه رو از مرگ نجات دادم. کم کاره؟ خیلی مهمه. قرآن میگه یک نفر رو از مرگ نجات بدی مثل اینکه دنیایی رو نجات داد. مگه نمیفرماید که انما احیا الناس جمیعا؟ خیلی مهمه. 360 بچه رو نذاشتم بمیرن، نذاشتم زیر خاک برن، بزرگ کردم، خرجشون رو. کار با ارزشه، خدام اجر این کارو میده. نه اینکه بدونید چون یه مخترعه یه وقت منکر خداست، یه اختراعی میکنه، همه عالم بهره مند میشه. انگیزش خدایی نیست، قیامت هم قبول نداره. خدا کار کسی رو بی اجر نمیذاره، اما اجر اخروی به این آقا نمیده. اون نمره ویژه‌ای که به مؤمن میده به این نمیده، چون این اصلا قبول نداشته خدا رو. حضرت فرمود نه، اون اجری که اگر ایمان داشتی، خدا رو قبول داشتی، به خاطر خدا انجام میدادی، به خاطر این کار بهت نمیدن. بله، حالا خدا تو زندگیت گشایش ایجاد میکنه، بالاخره کار آدمو بی پاسخ نمیگذاره، ولی شرط آیا این 360 تو پرونده اعمالش روز قیامت نمره داره؟ نه، چون انگیزه الهی نبوده. مهمترین و بزرگترین نشانه کسی که اعمالش مثل سراب شد، ظلمات شد، لم یجده، نیافت و از بین رفت، خود شیطانه. 6000 سال امیر المومنین، تازه سالاش هم ما نمیدونیم چه سالی بوده، همین سال 365 روز ما بوده یا نه قبل از این خلقت آسمان و زمین سالهای دیگری بوده. فرمود وقد عبد الله 6000 سنه. متن نهج البلاغه است، یعنی 6000 سال عبادت حبط شد، از بین رفت. و لذا نتیجه ای که از این دوتا آیه میخوام بگیرم برادران عزیز، خواهران گرامی، اینه سعی کنیم تو کارامون اخلاص باشه، انگیزمون الهی باشه. اگر انگیزمون الهی شد، اخلاص شد، در روایت داریم آدم مخلص چند تا علامت داره، کسی که کارو برای خدا انجام میده چند تا علامت داره. یه علامتش اینه لا یحب ان یحمد، دوست نداره ازش تعریف کنن، خوشش نمیاد. امام رضوان الله تعالی علیه، رهبر کبیر انقلاب، یه وقتی اسد احمد آقا میفرمودن، اومدیم پیششون در همین قم، گفتیم آقا فلانجا روزه است، ایشون روزه خونه ما اومده، آشنا هم است، بیاید بریم. فرمود اخلاصم نمیاد، هرچی فکر میکنم میبینم برای خدا نیست، بلذا نیامد. وقتی خدمت ایشون یکی از نماینده های مجلس، اون مجلس اول، شروع کرد تعریف کردن، خوب که تعریف ها رو کرد، امام فرمود میترسم این حرفا رو باور کنم. اخلاص امام اینطوری او رو مطرح کرد، جهانی کرد، این انقلاب به تعبیر مقام معظم رهبری در دنیا بی نام امام شناخته شده نیست، متصل است انقلاب با امام. چرا؟ چون اخلاص برای خدا. خرمشهر رو خدا آزاد کرد. جنگ رو یه بار نفرمود من این کارو کردم. من باعث شدم. یکی از ویژگی‌های انسان مخلص که کاری که برای خداست، یک، توقع تشویق نداره. دو، تو روایت داریم آدمی که مخلصه از سرزنش دیگران کنار نمی‌کشه. ان شاءالله خدا قسمت کنه حرم امیرالمومنین برید، تو زیارتنامش داریم. علی جان تو از کسایی هستی که لا یخافون اللومت اللائم، از سرزنش کننده ها نترسیدی. همه هرچی میخوان بگه، آدم کار برای خدا انجام بده نگران نیست. مرحوم عاشق عباس قمی اعلی الله مقام و شریف 110 جلد کتاب داره این مرد، اخلاص رو ببینید، 110 جلد کتاب، فوقلاده متواضع بود. آمد بره منبر، نشست بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی رو شروع کرد. یه وقتی مرحوم ملا عباس تربتی پا منبر نشسته، اومد پایین منبر رو به ایشون واگذار کرد، فرمود جایی که ایشون هست من منبر نمیره. این تواضع. فواید الرضویه نوشته شرح حال علما، به اسم خودش که میرسه میگه معذورم، من جزء علما نیستم که شرح حال خودم رو بنویسم. ننوشته. وقتی اینطور ببینید شما، خدا بلند میکنه، مطرح میکنه. مرحوم شهید مطهری وقتی این کتاب نقدی بر مارکسیسم رو نوشت، احدی از روزنامه ها و مجلات و نشریه های زمان طاغوت حاضر نشد چاپ کنه. مجله زن روز که مجله معروفی بود و خیلی تصاویر فاسد داشت، داستانهای فاسد داشت، یه مجله خاصی بود اون زمان، نه زن روز امروز، زمان طاغوت، در اون مجله نقدی بر مارکسیسم ایشون رو یه گوشه ای چاپ میکردند. امروز آمار کتب شهید مطهری از میلیون ها گذشته. خب ببینید دیگه، دانشگاه ها، حوزه ها، مراکز ما. این اخلاص یه جای خودشو نشون میده. آیه آخر سوره کهف تو همین رابطه است، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کسی میخواد به لقاء خدا برسه، هر کسی میخواد خدا رو درک کنه با کمال اخلاص، عملش باید عمل صالح باشه. یکی از ویژگی های مؤمن اینه که عملش ماندگار است، اما عمل کافر مانند سراب است. تو آیات دیگه به خاکستر تشبیه کرده، کرماد. در جاهای دیگه عمل مؤمن رو به درخت، سوره ابراهیم ببینید، مؤمن عملش مثل درخت پاکیزه است، ریشه داره، برگ داره، میوه داره. مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت فرعها فی السماء. اما کافر مثل خار تو بیابون. شما دیدید خار یه وقت باد میزنه یه گلوله خار رو با خودش میبره، نمیمونه که. یه مشت بزنی به یک خار کنده میشه، چون ریشه نداره. مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. نتیجه این میشه برادران خواهران، اخلاص، انجام کار برای خدا، انگیزه الهی، توقع تشویق نداشتن، عبادت رو برای خدا. چرا اینقدر انفاق سری تاکید شده؟ اصلا کسی متوجه نشه شما انفاق کردی، کسی متوجه نشه شما بار از دوش دیگری برداشتید. اونی که باید ثبت کنه، اونی که باید ضبط کنه، اونی که باید بنویسه می نویسه. این ارزش کار مؤمن است. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام وارد کوچه های مدینه شد، لباس شیکی پوشیده بود، محافظینی اطرافش بودند، با یه ابهتی، با یه عظمتی وارد شد. یه کافر فقیری نشسته بود کنار کوچه، بلند شد، اعتراض کرد، گفت ای پسر پیامبر آخرالزمان، ما از جد شما شنیدیم، حالا ایشون مسلمون نبود، کافر بود این شخص، شنیدیم از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه، بهشت کافره. فعلا که الان بهشت شماست و زندان منه، من دارم گدایی میکنم، کنار کوچه نشستم، شما سوار بر اسبی با لباس شیک با محافظ. خب در حال آقا شاید بعد از شهادت پدرشون تو جریان نبردهای با معاویه بوده این قصه. آقا امام مجتبی فرمودن این حدیث درسته، منتها بد معنا کردی. معنای این حدیث اینه مؤمن تو دنیا هر چی داشته باشه، کارخونه، ماشین مدل بالا، خونه خوب، زندگی خوب، غذای خوب، اما چون اون عالم بهش بهشت میدن، هر چی اینجا داشته باشه پیش اون بهشت زندانه. چیزی نیست. اینجا چیه؟ مثلا 2000 متر باغ داره، 10000 متر باغ داره، 500 متر خونه داره، بهترین ماشین داره، ولی بهش خیلی از اینا بیشتره. لذا میسنجیم نعمتهای مؤمن و اینجا نسبت به بهش میشه سجن. اما کافر هر چه قدم تو این دنیا داشته باشه، حالا یا خوب باشه یا بد، یا کم یا زیاد، یا فقیر، نسبت به جهنم اینجا بهشته براش، نسبت به جهنم اینجا براش بهشت. اونقدر اونجا عذاب در انتظارش هست که کافر تو این دنیا هر جوری زندگی کنه نسبت به جهنم بهشته، مؤمن هر جوری زندگی کنه نسبت بهشت براش زندان و سجنه. حالا این روایت رو خوندم برای این که بدانید ایمان اینطوره، اثر ایمان هم تو دنیا ظاهر میشه نور، هم در قیامت نور. اما کافر هم تو این دنیا مثل تاریکی دریاست، هم روز قیامت قرآن میفرماید در تاریکی و کور و اعما وارد صحرای محشر خواهد شد. خدایا همه ما را از مؤمنین قرار بده، نور ایمان در دل ما ساطع بگردان.